أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما در مسئله دوم از مسائل تجری بود و بحث در این بود که آیا تجری و انقیاد که آخوند فرمودن عین اسیان و اطاعت هست و موجب استحقاق عقاب هست، آیا تجری و انقیاد موجب تغییر صفت و حکم فعل متجربه یا منقادون به میشه یا نه؟ یعنی آیا فعل قبل از تجری و بعد از تجری حسن و قبح یا حرمت و وجوبش تغییر میکنه یا تغییری نمیکنه؟ نظر آخوند این بود که هیچ تغییری تجری در صفت و حکم ایجاد نمیکنه. تجری نه باعث میشه که یک امر قبیح حسن بشه فلواقع یا یک امر حسن قبیح بشه فی الواقع، و نه موجب میشه که یک واجب به حرام تبدیل بشه یا یک حرام به واجب تبدیل بشه. تجری این نقش رو نداره. از اون وجوه و اعتبارات مقبهه یا محسنه نیست، چون که حسن و قبح و وجوب و حرمت وابسته به سلام علیکم وجوه و اعتباراتی هن. ما دیروز عرض میکردیم که مثلا اگر فرد دستش زخمی باشه، وضو، این زخم یک وجوه اعتباراتیه که باعث میشه وضویی که واجب بود بشه حرام و تیمم کنی. نماز، اگر یه بیماری باشه که ایستادن برای ضرر داشته باشه، ضرر متنابه، نمازی که ایستاده واجب بود، این بیماری از اون وجوه اعتباراتیه که حکم رو عوض میکنه، حالا میکنش حرام، ایستادن حرامه، باید بشین نماز بخونی. آیا تجری هم این نقش رو داره یا نه؟ آخوند فرمود نه. دو تا دلیل آوردن. دلیل دومشون که این تتمه دلیل دوم است، این بود که فرمودن اصلا فعل متجربه و منقادنبه که اختیاری نیست، که اصلا اختیاری در اونجا وجود نداره که بحث حسن و قبح یا این توانایی رو داشته باشه که بتونه مقبهه یا محسنه باشه. امر غیر اختیاری، امر تصادفیه، اختیاری وجود نداره اونجا. چرا؟ نه دیگه، اولا و ثانیا آوردیم. ما دلیلی که ذکر کردیم فعل متجربه از آن حیث که مقتوع الحرمه یا مقتوع المبغوضیه هست اختیاری نیست. چرا اختیاری نیست؟ چون که فرمودن قطع دو تا وجه گفتیم. اولا قطع طریقه، خودش موضوعیت نداره، خودش طریقیت و عالیت داره، در حقیقت یه ابزار، موضوعیت نداره. و ثانیاً غالبا مورد التفات واقع نمیشه. چیزی که مورد التفات واقع نمیشه قصد بهش تعلق نمیگیره. قصد تعلق نگرفت اختیار نیست. چرا؟ چون که اختیار یه مقدماتی داره، یکیش قصده، یکیش عزمه. خب عزم بهش تعلق نگرفت، قصد تعلق نگرفت، اختیاری نمیتونه باشه دیگه. امروز حالا همینم واضح تر میشه. ادامه این یک انقلت و قلتایی، سه تا مسئله مطرح میشه. حرف جدیدی امروز ما نداریم برای گفتن، و آخوند نداره حرف جدید، همون حرفاییه که در بحث طلب و اراده گفتن. اینجا در بحث تجری ازش استفاده میکنه و میگه، و حرفم تمام غلطه، هیچ کس قبول نداره این حرفا رو، اساسا بر اساس مبانی فکر عدلیه و شیعه جور در نمیاد، این حرفا 100% باطله و غلطه. گفته شده، خود مرحوم آخوندم بعد از چاپ کفایه ناراحت بودن از این دو جایی که این بحث رو مطرح کردن، یکی همین بحث تجری، الان یکی اصلش در بحث طلب و اراده. بعضی گفتن این، بعضی شارحین ملاحظه کنید، آخوند در اینجا موقعی حرف رو زده که تحت تأثیر فلاسفه بوده، این حرف رو زده. خب فلاسفه هم این حرف رو نمیزنن، معلوم بوده که این آقا که این حرف رو زده یه نفرتی از فلسفه داشته. کدوم فلسفه، فیلسوفه که بیاد بگه اختیار نداری ما؟ اختیار رو کسی اساساً نمیتونه انکار کنه. هرچند دوستان نمیتوندم اثبات کنه. ببین واقعا اختیار از اون چیزاییه که نه انکارش ساده است و نه اثباتش ساده است. اصلا انکار چیو میخوای انکار؟ میگی من اختیار ندارم. تو الان اختیار نداری، داری دلیل میاری که اختیار نیست. کسی زورت کرده، فشار بهت آورده، داری استدلال میاری که اختیار نیست. خب همین که داری میگی، داری بیان میکنی، نشون اختیاره. یا بالاخره به قول مولوی شعر عامیانه خیلی گویایی گفت، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. این خودش نشون میده اختیار هست. که همین که میگی امروز این کارو بکنم یا این کارو نکنم، این مطلب رو بنویسم ننویسم، این نقد رو کنم نکنم، این چیزو بنوشم ننوشم، این همش اختیار، نشون اختیاره دیگه. اینجا رو نگاه کنم نگاه نکنم. ولی حالا میخوایید پس یه چیزی واضحیه، ولی دلیل منطقی کسی بیاد بگه نه همه اینا که شما میگید خوابه، همش تو خوابه، حالا بخوای اینو رد کنی کار ساده ای نیست. رد کردن فلاسفه ما بالاخره اینو سعی کردن، اما فیلسوفان بزرگی با زحمات و زیادی که اثبات کنن که ما خواب نیستیم، این حرف رو داریم میزنیم همه در حال بیداریه. این خود یک کسی شبه ساده ای کنه، به این سادگی قابل پاسخ نیست، قابل رد هم نیست. ولی به هر حال آخوند بعضی گفتن تاثیر فلاسفه این حرف رو زده، عرض میکنم فلاسفه اسلامی حرف رو نزدن. به نظرم آخوند اشتباه کرده، درست متوجه نشده، یا یه چیز دیگه تو ذهنش بوده نتونسته منتقل کنه بنویسه، برای هرچی از حرف باطلی. اما بعد از پس اینکه دلیلی آوردن برای اینکه بگن فعل متجربه، این تجری باعث تغییر صفت یا حکم فعل متجربه نمیشه، یعنی مبغوضیت واقعیشو تغییر نمیده یا حلیت واقعیشو دگرگون نمیکنه، بحثی که دیروز داشتیم. و دلیلشون هم این بود، دلیل دومشون این که این فعل متجربه اصلا اختیاری نیست، چون که بهش قصد تعلق نگرفته، مقطوع المبغوضیه هست. این قطع طریقیه، قطعیه که مورد توجه قرار نمیگیره و مورد توجه قرار نمیگیره این قطع و این قصد و اینا، لذا اختیاری هم نمیتونه باشه. اینطوری استدلالی آخون مطرح کردن. حالا مستشکل میگه این قلت، اگر فعل متجربه اختیاری نباشه اینطوری که شما آخوند اثبات کردین، در اون صورت ارتکابش عقاب نخواهد داشت. اون بند اول بحث تجریتون هم زیر سوال میره. شما تا الان دو مطلب درباره تجری گفتیم. بحث اول این بود تجری و انقیاد با عصیان و اطاعت فرق میکنن یا نه از نظر استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب. آخوند یه فرقی نداره، همونه. بحث دوم این بود که آیا تجری و انقیاد تغییری در اون فعل ایجاد میکنه، واقعیتش رو عوض میکنه یا نه. آخوند گفت نه عوض نمیکنه، به دلیل اینکه اختیاری نیست اصلا اون فعل، اینطوری گفت. حالا الان اشکال میشه اگر فعل متجربه اختیاری نباشد، این حرف دوم شما رو بپذیریم، در آن صورت ارتکابش عقاب نخواهد داشت. اختیار نیست، عقاب و ثواب مربوط به اختیاره، و اختیاری نباشه عقاب هم نداره. تالی باطل است به دلیل حرف خودتون، به اعتقاد خود آخوند. میتونی نیستید همانطور که خود آخوند در بند یک بحث تجری شماره یک ما در جزوتون که نوشتید، همانطور که در شماره یک خود آخوند گفت، جلسه آخر قبل از تعطیلات یک ماه پیش در این بله، تالی باطل است به اون دلیل. فعل مقدم مثل و پس فعل متجربه اختیاری نباشد غلطه، اختیاریه. این حرف شما غلطه، حرف دومتون قابل قبول نیست. آخوند جواب میده آه خیلی شلوغ کردی، پاسخش راحته، عقاب مربوط به فعل نیست اصلا. من اون بند اول که گفتم فعل متجربه تجری و انقیاد عقاب و ثواب دارن، عقاب مربوط به اون فعله نیست که، عقاب مربوط به قصد و عزمه. این قصد کرده که معصیت کنه، قصد کرده نافرمانی مولا رو کنه، همین. فعل خو آب خورده، این میخواست شراب بنوشه، همین قصد، این خواست ایراد داره، میخواست شراب بنوشه، ولی در واقع آب از آب در اومد، آب از آب در اومد، بالاخره آب شد. فعل خب چیزی نیست که عقابی داشته باشه. عقاب مربوط اون قصد و عزمه. خب خیال خودش رو راحت مستشکل رهاش نمیکنه. انقل قصد و عزم جاش کجاست؟ چیه؟ خود اینا اختیاری آیا؟ قصد و عزم از مبادی اختیارند و خودشون نمیتونن اختیاری باشن و الا تسلسل پیش میاد. اختیار را اگه بگی اختیاریه، این اختیار را من اختیار میکنم، خب اون یکی چی؟ اختیار میکنم. اون یکی چی؟ اختیار میکنم. اختیار خب میشه همش تسلسل و این باطل. قصد و عزمم که مقدمه اختیارن از مبادی اراده و اختیار، این هم نمیتونه ارادی باشه که میفهمو دور پیش میاد راحت‌تر بود. اگر اراده مبتنی بر قصده، قصدم ارادی باشه، یعنی قصد مبتنی بر اراده باشه و همینطوری دور. تسلسلم از این جهت میشه که خب بالاخره این قصد یه قصد میخواد، اون قصد هم یه قصد میخواد، اون قصد هم یه قصد، و همینطوری تسلسل پیش میاد. برای اینکه یادآوری خدمت دوستان بشه این مبادیه، چون دوباره باش کار داریم، من اینجا عرض میکنم، توضیح الان بیان میکنم، استدلال کاملش کنم اول، بعد مبادی اختیار رو یه بار دیگه تکرار میکنم. قصد و عزم از مبادی اختیارند، خودشون نمیتونن اختیاری باشند و الا تسلسل پیش میاد. مقدمه دوم، امر غیر اختیاری عقاب نداره، پس قصد و عزم هم عقاب نداره، نمیتونه. مبادی اختیار دوستان برای یه بار دیگه، آخوند هفت تا مبدأ رو گفته. من قبلا هم در درسای دوره‌های قبلی گفتم، دوستانی بودن روی این بخش خیلی اصرار دارن، تاکید دارن، مهم هم میدونم این بخش بحث مبادی اختیار را که فلاسفه ما گفتن و اصولیون گفتن بحث بسیار ارزشمندیه. الان در فیلسوفان غرب در یه رشته علمیه جدایی مطرحش میکنن تحت عنوان philosophy of action، فلسفه فعل، فلسفه عمل. در بحث‌های مختلف کاربرد داره. فلسفه عمل از اون فلسفه‌های مضافه که در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه فرهنگ، همه اینا به کار میاد. و این فلسفه فعل روحش سه کلمه است. میگن بیلیف یعنی باور، به اضافه دیزایر، میل، اکویلز اکشن، مساوی است با فعل. باور و میل فعل رو پدید میارن. پس فعلی که فعل سیاسی، فعل اجتماعی، خانوادگی، فردی، هرچی میخوای تحلیلش کنی، بیاد باور و میل رو، مشهور به نظریه میل باور، میل و باور، این دوتا رو. فلاسفه ما خیلی اینو بهتر شکافتن در همین بحث مبادی اختیار. بعضی ها 5 تا مبدا گفتن، باور و میل فقط نیست، 5 قسمش کردن. بعضی ها 9 قسم کردن، مثل ملا صدر در برخی از آثارش. آخوند در برخی از آثار 7 مقدمه بیان کرده، 7 مقدمه. حالا من اونای 5 مشهورترینه این گونه است: تصور فعل، اینا مبادی اراده. در بحث طلب و اراده به تفصیل این بحث رو مطرح کردیم. تصدیق به فایده، شوق، این نظر آخونده دارم میگم، جزم، شوق که مشخصه، جزم یعنی اقدام عملی نسبت به دفع موانع و فراهم کردن شرایط. اقدام عملی نسبت به دفع موانع و فراهم کردن شرایط. عزم، این 5 بعد عزم یعنی همون تصمیم، عزم و قصد و تصمیم. تصمیم، تصمیم یعنی دیگه میم عزمشو جزم کرده. در حقیقت ما میم عزمشو جزم، اینو با هم میاریم در ادبیات فارسی، ولی درستش جزم و عزم کرده، یعنی اون جزمی که داشت رو دیگه عزم کرد. عزم یعنی تصمیم. تصمیم از همون واژه سم میاد. سم یعنی چی؟ سم اسم یعنی چی؟ کر، کر اسم یعنی سم یعنی کر، سم و بک میم کر، تصمیم از این واژه است یعنی کر. کر کر چی؟ از هیچ حرفی دیگه نمیشنوه، دیگه تمام شده دیگه، گویا هیچ حرفی درش تأثیر نداره. میگن تصمیم گرفته یعنی دیگه خودشو به کری زده دیگه، دیگه فایده نداره دیگه، هر حرفی بزنی نمیشنه و اینج. حالا آخوند این مقدمات رو من جایی الان اون مقدمه ششمش از ذهنم رو فکر کنم یه جایی یادداشت کرده بودم، این هفت مقدمه آخوند رو میخوام بیان کنم. بله. از بعد اراده، بعد از عزم اراده، بعد تحریک عضلات یا به تعبیر عربیش عضلات، و بعد فعل. سود دیگه فعل صادر میشه. این مقدمات اراده است و اینا مقدمه اراده هم دیگه، این چند تا پنج تای قبلی، تصور و تصدیق و شوق و جزم و عزم تا به اراده. اراده که شد دیگه نیروی در عضلات تحرک پیدا میکنه، تحریک میشن و کار انجام میگیره. آخوند این شکلی بیان کرده. حالا الان مستشکل داره با آخوند ایراد میگیره، میگه قصد و عزم یعنی این پنجمین از مبادی اراده است، قبل از اراده است و نمیتونه اختیاری باشه، نمیتونه اختیاری باشه، لذا والا تسلسل پیش میاد، لذا امر موقع غیر اختیاری شد عقاب نداره. بنابراین این که شما گفتید عقاب مربوط به عزم و قصد و ایناست، این حرف درستی نیست. آخوند جواب میده، قول تو جوابشو بنویسید، جواب مفصلی تقریبا میده. بله، جواب این قلت دوم. قلتو اولا دو تا پاسخ میده آخوند. اولا پاره ای از مبادی اختیار، مبادی اراده، پاره ای از مبادی اراده بنویسید. حالا آخوند یکیشو مثال میزنه، ولی بنویسید مثل تصدیق به فایده و جزم. جزم رو معناش کردن دیگه، درسته؟ یعنی اقدام عملی به دفع موانع و فراهم کردن شرایط، اینو بهش میگن جزم. مثلا شما تصور مکه رو میکنی، تصدیق به فایدهش میکنی، شوق ایجاد میشه، خوب اقدام میکنی، میری ثبت نام میکنی، اقدام عملی در دفع موانع و جلب به اصطلاح اون شرایط فراهم کردن میشه، میری پاسپورت میگیری، ثبت نام میکنی، پاسپورت میگیری، نمیدونم به سه ایور اوور، اینا هم بهش میگن موانعی که هست، قول و قراری که در این پروسه زمانی داری، اینا رو همه کنار میزنی، همه را موانع را که کنار زدی، این بهش میگه جزم. بعد عزم یعنی اون موقع دیگه هر چی بهت بگن اثری نداره، عزم یعنی قصد، قصد کردن قطعیه. بعد اسم خب آخوند میگه اولا بخشی از مبادی اراده مثل تصدیق به فایده و مثل جزم، اینها اختیاری هست. من دارم خودم رفتم پاسپورت گرفتم، خودم رفتم ثبت نام کردم، پول واریز کردم، تصدیق به فایده، خودم میشینم تحلیل میکنم این فایده را داره اون فایده را نداره، اینا فوایدشو میسنجم، لذا اختیاری هست. و عقاب میتواند ناظر به این دسته از مبانی باشد، مبادی باشد، و عقاب میتواند ناظر به این دسته از مبادی باشد. البته اینو دیگه آخوند نمیگه، برخی از مقدمات هم اختیاری نیست، مثل تصور فعل و شوق. شوق اتومات میاد، فایده چیزی رو که سنجیده دیدی فایده داره، خود به خود انسان مشتاقش میشه دیگه. تصور هم اینطوری نیست واقعا، ما چشمم نه یه برخی از تصور که میگه خودمون داریم میسنجیمش. تصور یعنی همون خطور مسئله به ذهنتون، نمیدونیم چطوری میشه. اینا میگن ها، حرف آخوند رو من دارم میگم که این برخیش رو درک کنم. این بنده حالا در کتابهایی در مقالاتی به تفصیل اینو بحث کردم، در همین کتاب روششناسی علوم انسانی اسلامی، گفتم این مدل خطی ناکارآمدیه، یه مدل دقیق تری باید ارائه بدیم. منم پیشنهاد خودمو دادم برای همین بحث. الانم یه کتابی مشغولم، الان نمیم کی زمان تولدش میرسه که این درد زایمانش میرسه و تمام میشه، راه‌های اصلاح اخلاق و سبک زندگی، بحث مختلفی هم پیرامونش داشتم بر اساس همین مدل که گفتیم اگر میخوای مثلا سبک زندگی اخلاق فرد جامعه اصلاح بشه، یکی چه آموزش‌هایی باید بهش داد، این آموزش‌ها چگونه باید باشه که این فرد بر جذاب باشه و همینطوری. من الان حرف آخوند رو دارم میگم، طبق نظر آخوند و مشهور فلاسفه اینه، تصور اختیاری نیست، نمیدونیم چطور میشه، تقی به توقی میخوره و ما مثلا یه چیزی به ذهنمون میاد. واقعا اولاگاهی در زندگی خودمون هم یه مؤیداتی داره. مثلا من اما زمان صدام که خب یه بعضی ها ثبت‌نام میکردن مکه، کربلا مشرف میشدن، آره یه روزی بنایی ما داشتیم خونمون کار میکرد، یه زوری بود زنگ زدن خونه، من گوشی برداشتم ایشانه، گفت فلان ما رو حلال کن. آره خیلی رفقا میرفتن همین مؤسسه و ایبر اوبر، من اراده ای نداشتم برای گفتم برای چی؟ گفت من توی چی هستم؟ کمربندی هستم، داریم میریم کربلا انشالله. ما یه گوشی رو قطع کردیم، واقعا خودمون بغض گرفتمون و همون پای گوشی، خانواده فکر کرد یه خبر ناگواری به ما دادن و چی، و من تا 5-6 دقیقه نمیستم حرف بزنم. همونجا تصمیم گرفتم، یعنی گفتم بیام ثبت نام کنم. تصور اینجا تصور برای من حاصل شد، چجوری نمیدونم. اینطوریه، این اختیار، من نرفتم تصمیم بگیرم درباره کربلا میخوام فکر کنم، مثلا اصلا اینطوری نیست. ولی چطور میشه انسان یه علمی یه دانشی به دست بیاره؟ خود اینم یه توضیحاتی داره و بحث روانشناختی دقیقی که حالا جای خودش. این اولا چی؟ ولی تصدیق به فایده نمی کنه، لذا مرحله بعد تصدیق به فایده دست خودشه، میدونه دروغگویی بده ولی فایده میدونه فایده نداره، اینه تصور، ولی میدونه فایده نداره. الان بخوای دروغ نگی ضرر میکنی، بعد دروغ بگی کارت پیش بره. مثلا میدونه راستگویی خوبه، تصور فعلو کرده، ولی در مقام عمل بخوای راست بگه کلاهش پس معرکه میشه. مثلا در جامعه این که ریسک راستگویی بالا میره. به هر حال این اولا، ثانیاً عقاب، من خیلی مختصر اینو میگم، آخوند یه عبارتش مفصله اینجا که باید ببینیم چیه. عقاب معلول دوری از مولاست. نه این ثانیاً، اولا تمام شد، ثانیاً بله، دلیل قلتوی ثانیاً، پاسخ دومه به این. عقاب معلول دوری از مولاست، دوری از مولا هم معلول تجری و معصیت هست. من با تجری از مولا دور میشم، با معصیته که از مولا دور میشم. تا اینجا مورد وفاق همین. تجری و معصیت نیز معلول سوء سریره، خبث باطن هست. سوء سریره و خبث باطن هست. حالا این آخوند چه چشمندی میکنه. و سوء سریره هم معلول ذات و سرشت افراد، ذاتش، تینت، مربوط به تینت افراد. و حالا که ذاتی شد و امور ذاتی، معلول ذات و سرشت افراد است. یعنی چرا من نیت بد میکنم؟ چون بد سرشتم. چرا من نیت خوب میکنم؟ چون یه خوب سرشتم، سرشتم خوبه، ذاتم خوبه، فطرتم پاکه اینطوریه. و امور ذاتی، ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بین و ثبوت له. آخوند دوتا از این احکام رو میاره اینجا. و ذاتی، این حرفایی که مرحوم سبزواری میگفت، و امور ذاتی اولا ضروری هن، یعنی بین و ثبوت هن، مثلا نیاز به دلیل نداره، اثبات نداره. چرا فرد این اختیار رو میکنه؟ اینطوری گناه میره به سمت گناه تجری، چرا نداره؟ اولا ضروری و بدیهی و ثانیا غیر قابل تعلیل، لم یکن معلل، یعنی اولا بین و ثبوت هن، ثانیا لم یکن معلل، دلیل نداره اصلا. مثل این میشه من بگم شما سوال کن چرا انسان ناطق است؟ خب انسان اگر انسان ناطقه دیگه چرا نداره، این ذاتشه. یا به قول آخون چرا همار ناهق است؟ خب ناهق است دیگه، این همار ناهقه، این ذاتشه. آره همار نیست. حالا چرا این فرد تجری میکند؟ چرا نداره؟ چون که این فرده، این فرده، این ذاتو داره، این ذاتو داره. و این معصیت، تجری و معصیت فرقی نمیکنن. معصیت هم همینطوریه، آسی که اسیان معلول یه فرد آسی این کارو میکنه، آسی که یه ذاتشه. اطاعت را مطیع انجام میده، مطیع چجور میشه؟ ذاتش این گونه اقتضای میکنه. اینا یه جایی ذاتش اونطوریه، یه جایی این ذاتش درقاطیه، هم طینت ائمه را داره هم طینت مخالفین ائمه. آره واقعا اینطوری میگن، دو طینتیه، در قاطی شیطان درش دخالت کردی این گونه. انقلت آخرم بنویسید. بله بله جبر دیگه، جبر تاش جبر این حرف آخر. انقلت در این صورت، آخرین انقلت رو بگیم دو صفحه بعد تطبیق کنم بریم. انقلت در این صورت فایده ارسال رسول و انزال کتب چیه؟ پس فایده ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ یعنی اگر واقعا این شد مرحوم آخوند که انسان‌ها بر اساس فطرت و ذات و سرشتشونه اطاعت میکنن یا اسیان میکنن، خب از پیامبران برای چی اومدن؟ کتاب‌های آسمانی برای چی اومدن؟ اینو چه جواب میدی؟ آخوند در مفصل میگه، ولی دو جمله است، من در چهار پنج کلمه میگمش. بنویسید قلتم تقویت خوبان و اتمام حجت بر بدان. قلت و تقویت خوبان و اتمام حجت بر بدان، اینه محرکن. فرمه انبیا آمدن این خوب میگن بهش این گونه است، کار خوب اینه. این برای چی؟ برای اینکه اونی که ذاتن خوبه تحریک بشه، تقویت بشه. اونی هم که ذاتن بده فردا حجت برش تمام بشه، نگه خدایا خب من خبر نداشتم، من نمیدونم چی میگه، خب گفتیم دیگه. یه جور بهانه تراشیه برای بدان، ولی اصلا برای بنا نیست کسی اصلاح بشه در هدف ارسال کتب و ارسال رسول و انزال کتب. اصلاح فردی نیست، برای اینه که اونا خوبان خوبتر بشن، بدان حجت برشون تمام بشه. این میشه مثلا فرض کنید یه معلمی میخواد یکی از شاگرداشو اذیت کنه، قصدش این به هر دلیلی اینو میخواد حالشو بگیره. خب حالا امتحان گرفتن، برگه ها امتحان میاد، همه خب اونم نوشته و چجوری؟ یا میاد پای تخته جواب میده، اونم میاد پای تخته، همه میگن خیلی قشنگ جواب داد، چطور میخواد حالشو بگیره؟ میاد یک سوالی مطرح میکنه، یه به اصطلاح معادله ای را میگه که اون ندونه، تا حالا نشنیده باشه و ندونه مثلا، یا یه بهانه دیگری میتراشه که اونو اذیت کنه، چون میخواد اذیت، فقط بهانه میخواد، توجیهی میخواد برای کارش. خدای متعال هم بدان را که اصلا اول میخواست برای جهنم، منتها اگه اونجا کسی که آقا خدای برای چی، من نمیدونستم چی به چیه، که میگه آقا این همه پیامبر فرستادیم، ولی این پیامبران بنا نیست اصلا کسی را اصلاح کنن. این ته حرف آخونده هیچی، نه انذار فقط برای همینه، کار انذار، تبشیر، همه این کار انبیاست دیگه. انذار و تبشیر کار انبیا دو تا نقش داره، خوبان خوبتر بشن، تقویت بشن، تحریک بشن، بعدا هم بدتر بشن. شما میخواید حرف آخوند رو نقد کنید که سرافاش نقده، بله خیلی ایراد داره، این حرف اساسش غلط، ولی حرف آخونده دیگه. این حرف آخونده بله زیاد است. ببین دوستان، این حرف از اون حرفاییه که بازم ردش، یعنی شما از اون حرفای ابطال ناپذیره به قول فیلسوفان علم، یعنی هر کسو که بری هدایت کنی جذبش کنی میگه خب این ذاتش بوده، ذاتش خوب بوده جذب شده. اگه کسی هم منطقی آورد، دلیلی آورد نپذیر، میگه خب ذاتش بده دیگه، یعنی همه شو بده. از اون حرفایی که اصلا ابطال ناپذیره، اثبات ناپذیره. خب این انبیا این همه زحمت کشیدن، میگه آقا شما زحمت نکشیدی، آقا فقط ذاتش خوب بود اومد، شما هیچ کاری نکردی. نه فقط همین تقویه، یعنی هیچ آره. بله یعنی شما نیومدی مثلا این دعاهات، خدایا رب اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، این دعای هواس کشکه، اهد قومی نه، خدایا اون خوبا را سر راه من پیدا کن، سر راه من بگذار، اون بدا را هم خب بازم بذار که بهشون بگم خیلی بدید مثلا. همین هیچ نقشی و اساس تربیت، اساس اخلاق، اگه کسی این مبنا رو داشته باشه، بحث سرشت، این بازم بحث مهمیه در انسان شناسی ها، خیلی بحث مهمیه انصافا، خیلی روایات داره، بحث های تینت اینقدر روایات داریم اینجا، آیات متعدد، روایات عجیب غریب اینجا هست که حالا از نظر سندی اینا بعضی تحلیل کردن، خیلی مسئله است. حالا از نظر فلسفی و انسان شناسی هم از مسائل مهمه. من حالا چند جلسه ای، شاید 3-4 جلسه درباره بحث سرشت و دیدگاه در این باره و نقشش حالا در علوم انسانی، یعنی اگر شما گفتید، چون من دغدغه علوم انسانی رو دارم، شما اگه گفتی انسان ها بر اساس سرشتشون عمل میکنن و سرشت بعضی ها بده و سرشت بعضی هم خوبه، این بحث قانون گذاری، بحث نظام تعلیم و تربیت، بحث نظام سیاسی، نظام فرهنگی، اساساً به هم میریزه هر کدوم از این دوتا رو بگیری. به من برای اینکه این حرف زده شد اینم بگم، دریغ میاد رو گفته نشه، برای اینکه دوستان اهمیت این بحثا رو و بردی که داره رو توجه کنن. ببینید مثلا در نظام غرب، الان در دنیای غرب میشنویم مثلا اینا قانون رو مراعات میکنن، خیلی جنتلمنن، خیلی شهروندان خوبی هن، مثلا شهروند خوبن، ولی نمیدونیم چطور اینا شهروند خوب شدن. و در هر نفری مثلا در لندن به طور میانگین روزانه 300 بار جلو دوربین ها ضبط میشه تمام حرکات و سکناتش، به طور متوسط در لندن هر فردی از خونه که میاد بیرون تا برمیگرده به خونه 300 بار دوربینا ضبط میکنن که کجا رفت، کی رفت، چطور. شما اگر مثلا 1,000,000 به حسابتون واریز بشه، این بار بررسی میشه که این پول از کجا بود، چجوری بود، چی میکشونن و حالا خوب میگم این کارو دارن میکنن، خوب یا بعدش کار ندارن. شما پلیس رو که میبینید درازکش سینه خیز رو زمین، باید دراز موقع بهت میگه چیکار، درازکش باید رو زمین باشه، یا ماشین کسی سرعت رفته پلیس بهش اخطار میده از ماشین باید بیاد بیرون، دست پشت گردن به رو ماشین چیکونه به اصطلاح، یا گاهی دستا رو روی سقف ماشین پهن کنه و پاشم باز کنه که پلیس بیاد اینطور میخواد جریمهش کنه که مثلا تو سرعت بالایی رفتی، به شدت برخورد میکنن. چرا این گونه است؟ ما این گونه برخورد نمیکنیم، ما همچین حالتی نداریم و انشالله هیچ که نداشته باشیم، به اونجا نرسیم که جامعه رو اینطوری بخوایم اداره کنیم. چرا؟ دلیلش یه مبنای همین انسان شناسی و همین سرشت. هابز انگلیسی در کتاب در فلسفه سیاسی خیلی مشهور داره به نام لویاتان، اونجا میگه انسان ها گرگ همن، اصلا انسان ذاتش گرگه، درندگیه، ولش کنی پدرشو میداره، حالا میداره نه اینکه لزوما شکمشو، پولشو میبره، اذیتش میکنه، کارش آزار و اذیته، ذات اینه. ما چی میگیم؟ انسان فطرت الله التي فطر الناس عليها، لطفا انسان ذات پاکی داره، کل مولود یولد و علی الفطره، هر انسانی که به دنیا میاد با یه فطرت پاک به دنیا میاد، محیط آلودش میکنه، دیگرانن که پس شما در نظام سیاسی اسلامی میشه زوائد رو بزنی، موانع رو برداری، اون نه خودشو، لذا در همه شرایط اینه، این تمام قوانین برای اینه که این گرگه دیگه، نگاه گرگ داری دیگه، گرگو که هیچگاه رهاش نمیکنی، که یک لحظه غفلت کنی، یک رخنه ای پیدا کنی، از همون رخنه 10 تا گوسفند رو شکمشو پاره میکنه، لذا باید اون رخنه ها رو براش ببندی. این تفاوت بحث سرشته که حالا آخوند گفت و اینم بحث روز چهارشنبه ای ما. یه صلواتی بفرستید. خب ان قلت اذا لم یک، فقط عبارت رو دوستان دقت کنن، من ان شاء الله این 20 دقیقه 2 صفحه رو باید بخونم. ان قلت اذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه الاستحقاق العقوبه على مخالفه القصد. اگر فعل اختیاری نباشد، كذلك یعنی اختیاری نباشد، فعل متجربه اختیاری نباشد، فلا وجه، پس دلیلی نیست، لاستحقاق العقوبه على مخالفه القصد، برای استحقاق عقاب بر مخالفت با قطع، یعنی در تجری اون بند اولتون بی معناست. و هل کان العقاب علیها الا عقابا علی ما لیس بالاختیار، و آیا می باشد عقاب، آیا جز این است که عقاب علیها، علیها یعنی علی مخالفت القطع، عقاب بر مخالفت قطع جز عقاب بر چیزی است که اختیاری نیست، جز عقاب بر امر غیر اختیاریه؟ خب پس اختیاری نیست، عقاب معنا نداره. قلت العقاب انما يكون على قصد الاسيان، زیر قصد خط بکشید، عقاب بر قصد اسیانه نه فعل. والعزم على الطغيان، زیر عزم خط بکشید، عقاب بر قصد و عزم، عزم على الطغيان، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان، نه بر فعلی که صادر شده به این عنوان بدون اختیار. به هذا العنوان بنویسید، ای به عنوان مقتوع الوجوب مثلا، یا مقتوع الحرمه، صادر بلا اختیار، بلا اختیار متعلق به صادره، لا علی الفعل صادر بلا اختیار به هذا العنوان، یعنی به عنوان مقتوع. این تجری متعلق به صادر، صادر بلا اختیار، نه بر فعلی که بدون اختیار صادر شده بر وجه قطعیت. یکی ان قلت ان القصدم، همینه، قصدم اختیاری نیست. ان قلت ان القصد والعزم انما یکون من مبادی الاختیار، قصد و عزم از مبادی اختیار و اراده است. اینجا منظورش از اختیار این اراده، از مبادی اراده هم، و خب مبادی دیگری هم که داره، و هیه لیست به اختیاره، اختیاریه، یعنی و هیه یعنی این مبادی، مبادی لیست به اختیاریه، خودشون اختیاری نیستن که، و الا تسلسل پیش میام. این قلتو گفتیم و نوشتید. قلتو اولا، حالا تعبیر آخون مضافن، الا ان الاختیار، اختیار اینجا باز منظورش یعنی اراده است، مضافن به این که اراده، و این لم یکن بل اختیار، یعنی بل اراده، اراده هرچند ارادی نیست، الا ان بعض مبادی، بعض زیر بعضی خط بکشید، ما در عبارت نمیشید پاره ای از مبادی، الا ان بعض مبادی غالبا یکون وجودو بل اختیار، بعضی از مبادی اختیار، این بعض مثل چی؟ مثل تصدیق به فایده و جزم، غالبا یکون و وجوده، وجود اون بعض، وجود ضمیر به بعض برمیگرده، بل اختیار. چرا غالبا به اختیارش؟ لتمکن من عدمهی، زیرا توانایی از عدم اون بعض هست. من عدمهی، عدم اینجا مصدر به معنای مفعوله، یعنی معدوم کردنش. لتمکن من عدمهی، از معدوم کردن، نیاری اونو انجام ندی. به تأمل فی ما یترتب و علی ما عزم علی، با تأمل و تفکر در چیزی که مترتب می شود علی ما، بر اون فعلی که عزم این فرد علیه، بر اون ما که چی باشه اون یترتب، من بیان اون ما یترتب، من تبعت العقوبه، از تبعات و آثار و پیامدهای عقوبت، سرزنش و مذمت، نکوهش. حالا اینا همش یکیه. این دوستان تبعت العقوبه اضافه بیانیه است، یعنی من تبعتی که میباشد عقوبت و لوم و سرزنش و نکوهش، یعنی موقع تأمل میکنه که اگه این کارو انجام بده سرزنش داره، نکوهش داره، عقاب داره، انجامش نمیده، فایده نداره این کارو، پس معلوم میشه اختیاریه. این اولا، پس اولا برخیش اختیاریه، ثانیا اصلا اختیار کیلویی چند؟ اختیار چی چیه؟ شما اختیار رو به رخ من میکشی؟ آره اختیار رو به رخ من میکشی؟ اختیار کی؟ آره یه چیزی یادم اومد که بگم ولی وقت گرفته میشه تمام نمیشه. نه نمیشه خلاصه یه طلبتون یه موقع دیگری. ثانیاً یمکن ان یقال، یمکن ان یقال این ثانیانه، ان حسن المؤاخذه والعقوبه، خوبی مؤاخذه عطف تفسیریه و عقاب، انما یکون من تبعت بعده عن سیده، عبارت رو فقط دقت کنید، از پیامدهای بعد عبد، دوری عبد از مولایش است. چطور دور شده؟ به تجریه علیه، به سبب تجری عبد علیه، یعنی علی سید، سیدهی. کما کان، اسم کان حسن مؤاخذه، همانطور که حسن مؤاخذه و عقوبت می باشد، من تبعتهی، از پیامدهای ضمیر به چی برمیگرده؟ تجری، من تبعت تجری، بابا سببیه دوباره، به سبب اسیان فی صورت المصادفه، از تبعات اون تجری، ببخشید به تجری بر نمیگرد، من تبعت بود، من تبعت بود، کما کان حسن مؤاخذه از تبعات بود از مولاست، به سبب اسیان در صورت مصادفت. ببینید میخواد یه مقایسه کنه آخوند، میگه در اسیان هم همینطوریه، من حالا بحث ما تجری اسیان هم همینه، اسیان یعنی اینکه عالمانه آگاهانه حرف مولا رو زیر پا میگذاریم، واقعا هم حرف مولا هم زیر پا گذاشته میشه، یعنی مخالفت با قطع، مخالفت با علم، مطابق با واقع، بالاصابه یعنی مصادف با واقع و مصابه با واقع، به مصادفه به اصطلاح. میگه اینم مثل اون تجری، مثل اسیان. اسیانم چرا عقاب داره؟ چون که دور شده از مولا. ما در عبارتی که نوشتید آوردیم تجری و معصیت، دوتاشو این شکل رو کانم حسن مؤاخذه از تبعات بعد از مولا به سبب اسیان در صورت مصادفه. فکما انهو، پس همانطور که ان تجری، تجری یوجب البعد عنه، موجب بعد از سید میشه، از مولا میشه، کذالک لا قربه فی ان یوجب حسن العقوبه. لا قربه یعنی چی دوستان؟ ضرر، قرار اون قرب نیست، قرار یعنی ضرر. لا قربه یعنی لا عجبه، تعجبی نیست، شگفتی نیست، لا عجبه، لا عجبه. در یکی از خطب نهج البلاغه هم فکر کنم خطبه 162 اینا باشه، همین تعبیر رو حضرت آورده که مثلا ابو سوف، آل ابو سوف معاویه داره با من مثلا کلکل میکنه، لا قربه، عجبی نیست، دنیا سفله پروره، دنیا آدم های پست و بالا میاره، حالا اومدیم این با ما داره کلکل میکنه، بدبختی علی. و واقعا از اون مظلومیت های امیرالمومنین اینه که حالا معاویه میاد میگه که بله من اینطوری هم، من نامه به علی مینویسه، امیرالمومنین رو نصیحت میکنه، این خیلی عجیبه، اینجا واقعا آدم میخونه گریهش میگیره، میگه علی مرگی هست، قیامتی هست، از خدا بترس، فردای قیامت چه جواب خدا رو میدی؟ ببین نامه های معاویه به علی اینه، امیرالمومنینه، فردای قیامت به جواب خدا چی میدی؟ یه بین به هر حال دیگه، به هر حال دیگه اینو حضرت میگه لا قربه، عجبی نیست، دنیا همینه. به هر حال کذالک لا قربه لا عجبه فی ان یوجب تجری، فاعل یوجب تجری، حسن العقوبه، حسن عقوبت رو هم دنبال داشته باشه. فکما میگه همانطور که تجری موجب بعد از مولا میشه، همچنین تعجبی نیست که موجب حسن عقوبت بشه، همونه دیگه، عامل دلیل این بعد مولا بده، چون که بله کذالک بعد نمیشه. فکما ان تجری، همانطور که تجری موجب بعد از مولا میشه، همچنین است این تجری تعجبی نیست که این تجلی، این کذالک، حالا یه تعبیر در فارسی میگیم به همین شکل، همینطور همونطوری موجب بعد میشه، به همون شکل عجبی نیست که موجب حسن عقوبت بشه. فإن تجری و ان لم یکن به اختیارهی، هرچند به اختیار عبد نیست، الا انه به سوء سریرته، الا اینکه ناش منشأش انه، بازم یعنی ان تجری، زمائر رو فقط برگردونید عبارت سر راست، ان تجری به سوء سریره عبده و خبث باطن عبده. خبث باطنش به چه دلیل؟ این از کجا اومد؟ به حسب نقصانهی، این متعلق قید خبث باطنه، در این خبث باطن و سوء سریره به حسب نقصان عبد. این عبد اصلا عبد ناقصی، از اون اول تینتش کم داره. و اقتضای استعدادهی ذاتن، و اقتضای استعداد عبد ذاتن، ذاتن قید استعداد، این استعداد ذاتیشه. و امکانهی، این امکانهی بنویسید عطف بر استعدادهی، یعنی اقتضای امکانهی ذاتن، اقتضای، چون امکان اینجا دوستان فلسفه یادتون باشه امکان استعدادی منظوره، اینجا گاهی تعبیر برخی نسخه است امکانن، نمیدونم کسی نسخهش اینطوری هست یا نه، امکانن پاورقی داره بعضی نسخ، وقت محشی اینو به چه درد سری انداخته، این منظور چی هست و چه جوری هست، نه امکانی دیگه، امکانی امکان عبد، یعنی ممکن الوجود بودن عبد، ممکن بودنش، امکان استعدادیشه، یعنی اقتضاء امکان استعدادیش ذاتاً این شکلیه. و از انتع الامر الیه، موقعی که امر منتهی شد الیه، یعنی به ذاتی و ذاتاً به ذات، به سرشت منتهی شد الیه، یعنی الذات، یرتفع الاشکال، از بیخ اشکال رو جمعش کردیم، میگه آقا این به اختیارش نیست، اختیار کیلویی چند، پاک کردیم کل اشکال رو، ای کاش میگفت یندفع الاشکال نه یرتفع، یرتفع یعنی اشکالی هست و برش میداریم، یندفع و دفع میکنیم اصلا اشکال وارد نمیشه که بخوایم پاسخ بدیم. و ینقطع السؤال بلمه، قطع میشه سوال به اینکه چرا این کارو کرد، بلمه یعنی سوال از چرایی. فإن الذاتیات، چرا قطع میشه سوال به لمه، دیگه نمیشه بگیم چرا این کارو کرد و چرا گناه کرد، چرا تجری کرد، چرا معصیت کرد. فإن الذاتیات ضروری و ثبوت لذات، این یکی از احکام ذاتیات، زیرا ذاتیات ضروری و ثبوت هستن برای ذات، و بعدم میگه لا یعلل هم هستن. و به ذالکه، مشاره الی ذالکه رو بنویسید، یعنی و به انتهاء الامر الی نقصان ذاتی، چون مسئله را به نقصان ذاتی کشوندیم، ایزن ینقطع السؤال، میایم سراغ اطاعت و عصیان، هم همینه، ما بسمون تجری و انقیاد بود، اطاعت و عصیان هم همین حکمو داره، همچنین یعنی مثل انقطاع سؤال در تجری و انقیاد، ایزن رو دارم معنا میکنم. و به سبب اینکه به ذاتیات برش گردوندیم به ذات، همانطور که تجری و انقیاد سؤال درش منقطع بود، ینقطع السؤال ان انهو، از اینکه این عبد، انهو انشن، چون این است که لمختار الکافر و والعاصی، چرا کافر و عاصی اختیار کرده الکفر و الاسیانه، و لمختار المطیع و المؤمن و الاطاعت و الایمانه، چرا اینا اطاعت و ایمان رو اختیار کردن؟ این سوالم قطع میشه، اینم دفع میشه. چرا؟ فاسببی، فإنه یساوق، زیرا این نوع سوال یساوق، یعنی یر به یر، عیناً اینه و بالاتر از مساوی، مساوقه با این سواله، یساوق السؤال ان الحمار لما یکون ناهقا، اولاق چرا مثلا ناهقه، والانسان لما یکون ناطقا، انسان چرا ناطقه؟ خب در حالی که الان میگه ذاتی لا یعلل، ذاتی علت، الان خودش میگه و بالجمله، واقعا بالجمله است، یعنی خلاصه
ناهقه.
چی؟ ناهق صدایی که اولاق در میاره، معنای تحت لفظیش، ولی فصل ممیز حماره، همچنان که فصل ممیز انسان ناطقه، ناطقه به معنای حرف زدن نیست، به معنای عقلانیته، ناهق رو هم به معنای صدای خاص اولاغ گرفتن. و بالجمله تفاوت و افراد الانسان فی القرب من جل شأنه و عظمت کبریاءه و البعد عن، تفاوت افراد انسان در قرب به خدا و بعد از خدا سبب لاختلاف ها فی استحقاق الجنت و درجات ها. این تفاوت افراد، تفاوت ذاتیشون سبب اختلاف افراد در استحقاق جنت و درجات جنت. حالا یک کسی میره بهشت، پیامبر و امیرالمومنینه میره بهشت، یک کسی هم افراد عادی هم میره بهشت، یک کسی هم مثل شماها که انشالله در همون رب ابن لی اندکه بیتن فل جنه، همسر فرعون، این چه معرفتی داشته، خیلی عجیبه. رب ابن لی اندکه بیتن فل جنه، من اصلا دیگه این حال جاهای عادی رو نمیخوام، چه معرفتی باید فرقیم اونجا کسی. بله، درجات اینطوری، اختلاف درجات. و نار سببون لاختلاف فی استحقاق ناره، نار و درکات نار، اینم درجات داره بالاخره و درکات تعبیر میکنن طبقات جهنم. و موجبون لتفاوت ها فی نیل شفاعه و عدم نیل، موجب تفاوت افراد میشه در نیل به شفاعت و عدم نیل به شفاعت. و تفاوت ها، تفاوت افراد فی ذالک، تفاوت، دقت کنید، تفاوت افراد فی ذالک یعنی در قرب و بعد و در درجات قرب و بعد، ذالک مشارنش دو چیز شد، قرب و بعد و درجات قرب و بعد، بالاخره یکون ذاتی یا تهش ذاتیه، به ذاتی برمیگرده و ذاتی و لایو علل، به تینت برمیگرده، سرشت و ذات، اینم علت نداره. این قلت آخر، این قلت علا هازا، طبق این حرفای شما که کفر و اسیان ذاتی هن، تجری و انقیاد ذاتی هن، اختیاری نیست، فلا فائده فی بعث رسول و انزال الکتب، فایده نداره اینو، والوعظ والانذار، وعظ یعنی تو موعظه کردن، انذارم معنای دقیق انذار اینه، ترساندن به اضافه تبلیغ، یعنی نه همینطوری بری فرد و وحشت، یعنی حرف رو بهش برسونی با این رسوندن بترسونی، حرف رو بهش برسونی، تشریح کنی، تبیین کنی، بگی مثلا این وضعیت آتشه، این وضعیت جهنمه، این وضعیت سرنوشتای بده، این گونه این گونه، که اون از این صحنه آرایی شما بترسه، نه اینکه مثلا همینطوری با داد و بیداد و اینا، نه، اینو بهش میگن انذار. انذار پس یعنی یه جور ترساندن، ایجاد خوف به اضافه ابلاغ و تبلیغ. قلت و جواب میدم آقا، ذالک این بعث رسول و ذالک مشاور الیش، بعث رسول و انزال کتب، لینتفع، من در دو کلمه آوردم، تقویت خوبان، اتمام حجت بر بدان. حالا آخون در 5-6 سطر میگه ذالک لینتفع بهی، یعنی به این کار، من حسنت سریرتو، کسی که سریرش پاک خوبه، و تابت تینتو، تینتش پاکه، لتکمل بهی نفسو، نفسه، برای اینکه کامل کند بهی، یعنی با این بعث و انزال خودش را کاملتر کنه، بالاتر ببره، و یخلص مع ربه انسه، خالص کنه با پروردگارش انسش را. این شهاد قرآنی هم میاره، ما کننا لنهتدی، ما اهل هدایت نبودیم، لولا ان هدانا الله، خدا اومدی کارو کرد. آخه میگه این یعنی این که تقویت. قال الله تبارک و تعالی و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، اینم هست ازش میفهمه، فان الذکرا فقط و فقط تنفع المؤمنینه، یه هیچ فایده دیگه نداره که استفاده اینا از این آیات کارو آخونه. ولی یکونه، این بعد دوم و اتمام حجت، ولی یکونه این بعث و انزال حجتن علی من ساعت سریرتو، حجتی باشه علیه کسی که باطنش سوءه، بده، و خبست تینته، نجسه و خبیسه و ناپاک تینتش، لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه. این آیه هم اینو میخواد بگه به تعبیر آخوند، که حالا واقعا همچین حرفی اگه این حرف آخوند نبود، این توی جملات نبود، به ذهن بنی بشر نمی اومد. این آیه میخواد بگه لیهلکه من هلکه ان بینتن، یعنی فقط میخوایم اتمام حجت براشون کنیم. و الان اینا اساسا ما نگفتیم هدایت بشید، اصلا برای هدایتشون نیست، فقط میخواستیم بهانه براشون بیاریم. و یحیی من هیه ان بینتن، و اونم که اصلا خودشون هستن خوبن، فقط برای اینکه بگیم خب تو هم تقویت بشو. این از اینو بفهمیم. به هر حال کی لا یکون للناس علی الله حجتن، برای اینکه نباشد بر مردم بر خدا حجتون، کی لا یکون للناس علی الله حجتون، بل کان له یعنی لله حجتون بالغه، خدا حجت رسا داشته باشه که یخه بندگان رو بگیره. این بحثم تمام شد، دو تا مسئله دیگری مونده، انشاءالله دو یا سه تا فردا میشه. با سلام علیکم. ما این جلسات اول داریم نفس گیری.